ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. کاردار جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا نسبت به بازگشایی سفارتخانه های دو کشور در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. حسن روحانی در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره گیرد. باراک اوباما هشدار داد که در صورت حمله نظامی به ایران، اسرائیل در معرض خطرات بیشتری قرار خواهد گرفت. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. کاردار ایران در بریتانیا در دیدار با معاون وزیر خارجه این کشور نسبت به بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، در این دیدار همچنین بر آنچه اهتمام جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه خواند، تأکید ورزید. بر اساس این گزارش، در جریان دیدار کاردار جمهوری اسلامی ایران با معاون وزارت خارجه بریتانیا، دورنمای همکاری‌ها، مسائل دو جانبه و منطقه‌ای نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز 14 مرداد در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت بعد از توافق هسته‌ای بار سنگینی بر دوش ایران قرار دارد و ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیرد. آقای روحانی افزود برای دستیابی به این هدف باید با همکاری جمعی تروریسم ریشه‌کن شود. گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این دیدار وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز حضور داشته است. حسن روحانی همچنین گفت هیچ مانعی در مسیر توسعه همکاری های تهران و روم وجود ندارد و دو کشور می توانند در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و توریستی فصل نوینی از روابط مشترک را آغاز کنند. آقای روحانی با تشکر از دعوت رسمی نخست وزیر ایتالیا برای سفر به آن کشور، ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصتی مناسب انجام شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران جامعه یهودیان آمریکا هشدار داد که در صورت حمله نظامی به ایران، اسرائیل در معرض خطرات بیشتری قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرگ روزنبوم، یکی از رهبران جامعه یهودیان آمریکا که در ملاقات با اوباما حضور داشت، به رادیوی اسرائیل گفت آقای اوباما هشدار داد که چنانچه توافق هسته‌ای با ایران رد شود و آمریکا به ایران حمله نظامی کند، اسرائیل شاهد حمایت بیشتر از تروریسم و بارش موشک‌های حزب الله لبنان بر تل آویو خواهد بود. ساعت 14:03 است، معذرت میخوام، در ایران، و شما همچنان شنونده گزارش ها و خبرها از رادیو فردا هستید. با همکارم ایلیا جزایری که در خاورمیانه مستقر هست همراه میشیم تا در مورد آخرین تحولات مربوط به یمن با او صحبت بکنیم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، نبردها در شهر تئز یمن بالا گرفته، آخرین خبرها از اوضاع میدانی در یمن چی هست؟
بله سمیر، نیروهای مقاومت، نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن، عملیات گسترده‌ای رو در شهر تئز آغاز کردن. در حقیقت میخوان این استان رو به کنترل خودشون در بیارن و شبه نظامیان حوثی و متحدانشون رو خارج کنن از این استان، بعد از اینکه تونستن پایگاه‌های خودش رو در استان عدن تقویت کنن. اینطور که سرلشکر عبدالله محمد الحذیفی از فرماندهان نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی اعلام کرده، 75 درصد استان تعیزدان در کنترل اونهاست. البته این اخبار رو طرف مقابل یعنی حوثی‌ها هنوز تایید نکردن. نیروهای وفادار به عبدالله منصور هادی از حمایت هوایی جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برخوردار هستند. الان در محور دیگر نیز درگیری ها شروع شده و اون محور ابیان هست. اینطور که اعلام کرد آقای الحذیفی، نیروهای تحت امرش به سمت ابیان حرکت کردند. همچنین آماری از تلفاتی که حوثی‌ها در پایگاه استراتژیک الاند در 60 کیلومتری عدن متهمه شدن منتشر شده که گفته میشه اونها صدها کشته، زخمی و همچنین اسیر از دست دادن.
علاوه بر تعز، مناطق مرزی عربستان با یمن هم شاهد نارامیه.
درست، هلیکوپترهای آپاچی عربستان سعودی شامگاه گذشته و بامداد امروز مواضع حوثی ها رو در نزدیک منطقه مرزی در مقابل شهر جازان به شدت بمباران کردند. اینطور که عربستان سعودی خبرگزاری هاش به رسانه های نزدیک بهش اعلام کرده، حوثی ها داشتن سعی می‌کردن چند سکوی پرتاب موشک مستقر کنند در مناطق مرزی که این سکوها منهدم شد. علاوه بر اون حوثی‌ها عملیاتی انجام دادن در نزدیک یک گذرگاهی به نام حرس که گذرگاه کوچکی هست برای انجام عملیات علیه نیروهای نظامی عربستان سعودی، که البته در نتیجه درگیری‌ها گویا این عملیات ناکام ماند. اما مشخص است تعداد تلفات از دو طرف چه میزان هست.
و سرانجام این که آیا ایلیا تا کنون ابتکار عمل و طرحی برای صلح یا آتش بس در یمن بوده و این طرح‌ها تا به کجا رسیده؟
ابتکار عمل وجود داره از سوی سازمان ملل متحد، از سوی آقای اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن. دیروز هم گفته بود که احساس میکنه طرفهای درگیر در یمن دارن با این طرح و ابتکار عمل برای آتش بس کنار میان. اما مسئله و تحول جدید این هست که سازمان ملل اعلام کرد برای نخستین بار اتحادیه عرب اعلام آمادگی کرده تا در صورت آتش بس در یمن ناظرانی برای نظارت بر این آتش بس به این کشور اعزام کنه.
خیلی ممنونم، ایلیا جزایری بود، همکار رادیو فردا در خاورمیانه. بهای نفت بار دیگه در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، دیروز سه‌شنبه اعلام کرد ایران قصد داره سقوط قیمت نفت رو از راه افزایش صادرات اون جبران کنه. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که با رضا ولیزاده داشته ابتدا از دلایل کاهش شدید قیمت نفت و سقوط اون به زیر هر بشکه 50 دلار میگوید. فریدون خاوند:
وضعیت فعلی و چشمانداز بازار نفت خوب نیست. کافیه اشاره بکنیم که طی 3 ماه گذشته میانگین بهای سبد نفتی سازمان اوپک با 16 دلار کاهش از 65 دلار رسیده به زیر 49 دلار. در توضیح دلایل رکود فعلی بازار نفت میشه بر 4 عامل عمده تکیه کرد. عامل اول بالا موندن سطح تولید این کالا در آمریکاست. در واقع پیشبینی اونهایی که فکر می‌کردند با رکود بازار طلای سیاه تولید نفت شل یا غیر متعارف در نخستین قدرت اقتصادی دنیا سقوط خواهد کرد، تحقق پیدا نکرده. دومین عامل رقابت بر سر تولید در درون سازمان اوپک است. آخرین گزارش ماهانه این سازمان نشون میده که تولید عراق برای اولین بار به بالای 4 میلیون بشکه در روز رسیده. عربستان 10,300,000 بشکه در روز تولید میکنه و در مجموع اوپک با زیر پا گذاشتن سقف 30 میلیونیش عرضه رو در بازار بالا برده و قیمت شکنی میکنه. سومین عامل چشمانداز افزایش قریب الوقوع تولید و صادرات نفتی ایران هست و اینکه سایر اعضای اوپک حاضر نیستند خودشون رو با این رویداد هماهنگ کنند. و بالاخره عامل چهارمی رو هم باید اضافه کرد و اون کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین هست و پیش بینی تداوم این کاهش در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده، پدیده‌ای که تقاضای نفت و در نتیجه قیمت اون رو پایین میاره.
بر اساس اونچه که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد، ایران قصد داره سقوط قیمت نفت رو از راه افزایش صادراتش جبران بکنه.
دقیقاً، ایران هم طبعاً نگران کاهش بهای نفت است، منتها با توجه به چشمانداز رفع قریب الوقوع تحریم ها امیدوار هست تولیدش رو طی چند ماه مثل دوره پیش از تحریم برسونه به نزدیک 4 میلیون بشکه در روز. آقای زنگنه در صحبت‌های دیروزش گفت حتی اگر دیگر اعضای اوپک جا برای ایران باز نکنند و به تولید اضافی خودشون ادامه بدند، ایران عقب نخواهد نشست، تولیدش رو بالا خواهد برد و در صورت تداوم سقوط قیمت نفت از راه افزایش صادرات، کاهش درآمد ارزی ناشی از این سقوط رو جبران خواهد کرد.
با توجه به گفته‌های آقای زنگنه در مورد تصمیم قاطع ایران به بالا بردن تولید و صادرات نفت، آیا این خطر وجود نداره که کشمکش‌های درون اوپک شدت بگیره و قیمت نفت بیشتر سقوط بکنه؟
چرا، این خطر کاملا جدی است، ولی منصفانه باید پذیرفت که مسئول اصلی افزایش عرضه و قیمت شکنی در درون اوپک ایران نیست، بلکه عربستان سعودی است که حاضر نیست بازگشت ایران رو به صحنه جهانی نفت به رسمیت بشناسه.
11:00 است در ایران. در اینجا با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران از کره جنوبی شکست خورد. دیدار دو تیم در مرحله دوم رقابت‌های آسیایی برگزار شد و پیروزی کره جنوبی با نتیجه 3-1 به دست آمد. این نخستین شکست تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیای 2015 بود. ایران اینک به عنوان تیم دوم گروه ای در مرحله حذفی مسابقات به مصاف استرالیا خواهد رفت. در اصفهان و در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا، تیم تأسیسات نیروی دریایی نماینده ایران در این مسابقات موفق شد 4-3 تیم ناگویا ژاپن را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی راه یابد. حریف تیم تأسیسات در جام باشگاه‌های فوتسال آسیا در مرحله نیمه نهایی تیم نفت عراق خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل جدید خود را آغاز کرده، ولی سرمربی تیم ملی که معمولاً باید بازی‌ها را تماشا و ملی پوشان مورد نظر را انتخاب کند غایب است. در آستانه پیگیری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران ظاهراً در مرخصی به سر می‌برد. از خرداد ماه تا کنون 2 ماه می‌گذرد و خبری از بازگشت کیروش به ایران نیست. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به شبکه 3 اظهار داشت:
اجازه دادیم که ایشون فعلا در مرخصی باشن تا زمانی که نیاز شد بهشون بگیم که بیان.
گویا هنوز به ایشان نیاز نیست. حقوق کارلوس کیروش سالیانه حدود 1,200,000 دلار است. وقتی خبرنگار این شبکه روز سه‌شنبه از رئیس فدراسیون فوتبال سوال کرد آیا در کشورهای دیگر نیز مربیان تیم ملی چنین مرخصی طولانی با حقوق دارند یا خیر، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به خبرنگار توصیه کرد طوری عمل کند که سرمربی تیم ملی ایران از دست او ناراحت نشود و دیگر تن به مصاحبه ندهد.
شما من توصیه میکنم که یک کاری نکنید که کیروش باز باید لج بشه، دفعه دیگر مصاحبه نکنه باید.
تیم ملی فوتبال ایران حدود 1 ماه دیگر یعنی 12 شهریور ماه باید در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 مقابل تیم جزیره گوام قرار گیرد. گوام فعلا صدر جدول گروه 5 تیمی است، بالاتر از عمان، ایران، ترکمنستان و هند. گوام 6 امتیازی از 2 بازی و ایران 1 امتیازی از 1 بازی و در مکان سوم. و در جهان فوتبال، تیم‌های فوتبال اروپایی آخرین بازی‌های دوستانه پیش از آغاز فصل فوتبال را برگزار می‌کنند. از جمله روز سه‌شنبه تیم اتلتیکو مادرید در چین با تیم شانگهای بازی داشت که تیم اسپانیایی 3-0 پیروز شد. در آلمان مسابقات 4 جانبه جام آدی در مونیخ با مسابقه رئال مادرید و تاتنهام آغاز شد که ساعتی پیش این بازی به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN با پیروزی 2-0 رئال مادرید پایان یافت. گل دوم رئال گرت بیل بازیکن بریتانیایی. در همین چارچوب بایر مونیخ و آسه میلان به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی هم اکنون در مونیخ ادامه دارد.
تا ساعت 2:30 همچنان با رادیو فردا بمانید.